أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومهما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأنوارا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على انظارهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. موسى الكريم سلام الله عليه بعد از ارائه آیات بین و معجزات روشن و اتمام حجت دید یک گروه کمی از جوانها ایمان، البته بعدها مؤمنان بیشتر شد. به اونها فرمود اکنون آغاز مبارزه است، برای اینکه اون که شما رو رها نمی کند که در مبارزه هم ایمان و توکل و تسلیم در برابر امر خدا لازم است. اگر به خدا مؤمنی توکل کنی و اگر چونچه مستسلمید منقادید سلمید این توکلتون رو حفظ. اینام عرض کردن ما فقط بر خدا متوکلیم و به غیر خدا هم تکیه نمی کنیم. لیکن مستحضرید معنای توکل کردن این نیست که انسان بگوید خدا یا من کارها را به تو واگذار کنم و هیچ احساس مسئولیت نکنم. در هر لحظه باید بین خوف و رجا باشد. انسان تا زنده است در معرض خطر است، لذا هرگز با توکل مشکلات بعدی حل نمی شود. این که می گوییم به ما دستور داد خود به این که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا همین است. اونا که گفتن ربنا الله و توکل کردن باید لحظه به لحظه مستقیم باشه، مواظب باشه. خب لحظه به لحظه خطر هم انسان را تهدید میکنه، لحظه به لحظه باید از ذات اقدس اله مدد طلب میکنه. این که ما مرتب در نمازها میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اون چرا که تا حال متوجه نشدیم خدایا هدایت کن متوجه بشیم، اون چرا که متوجه شدیم به توفیق عمل به اون را پیدا نکردیم خدایا توفیق بده عمل کن، اون چرا متوجه شدیم و عمل میکنیم خدایا توفیق بده اون راه را ادامه بدیم. این اهدنا گاهی معنی علمناس، گاهی معنی فقهناس، گاهی معنی عدمناس و مانندان. پیروان موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن خدای ما ایمان آوردیم توکل کردیم، اما دو تا خطر ما را تهدید میکنه، یه خطر معنوی یه خطر مادی، یه خطر مربوط به دین یه خطر مربوط به دنیا. خطری که مربوط به دین است آن است که ممکن است ما در اثر شبهه، ضعف فکری، کجندیشی، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی مورد فتنه کافران قرار بگیریم و معاذ الله دست از این دین برداریم. کی تضمین میکند انسانی که مؤمن است تا آخر عمر مؤمنن بموند؟ اگر یک گروهی شبهه پذیر شدند اینا فتنه کافران هم. یک گروهی ساده لوح شدن اینا فتنه کافران هم. فتنه یعنی چی؟ یعنی مورد آزمون کافران هم. کافران نسبت به اینها مغرور میشن، رو اینا کار میکنن، با شستشوی مغزی اینا رو دوباره مرتد میکنن. این خطر همیشه بود و هست. اینا در جوار موسی کریم به ذات اقدس و عرض کردن خدایا این خطر ما رو تهدید میکنه. ما هم بیم تازه مسلمان شد، از شبهات این هم که بیخبره. خیلی هستن که در دربار فرعون ترویج کردن یا گفتن به اینکه ما میراث فرهنگی را، آثار فرهنگی را، اینا را باید حفظ بکنیم، یا اگر چنون که بت پرستی بد بود، خدا که قادر هست چرا جلوش تهاب نگرفته بود. از این شبهاتی که قرآن کریم تک تک این شبهات را نقل میکند و رد میکند. عوام از بت پرست یه جور حرف میزنند که نوجد نعبا علال امه. اون محققانشون، پژوهشگرانشون که بالاخره میخوان این رو نگه بدارن، این فکر باطل را، یه جور استدلال بکنن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، خلط بین اراده تکوین و تشریع دارن. تک تک این شبهات را، چه اونها که مال عوام از وثنیین است، چه اونها که به محققین از وثنیین است، همه را نقل میکنه و ابطال میکنه. الان شما ببینید خدا را کرده چهار تا جوان در معرض آفت و آسیب هست. اینا فتنه روشن فکران بیدین هست. فتنه یعنی چی؟ یعنی اینا جوان هست، آماده پذیرش هست، اون مایه علمی را ندارن، گرفتار ضعف علمی هست، شبه هم یه ویروس هست. اینا هم که در معرض اونها هستن، تو چنگ اینا هستن، مغرور میشن، میگن ما اینا رو از پا در میاریم. این جوان ها میشون فتنتون للکافری، فتنتون للظالم. پیروان موسی کریم عرض کردن خدا یا دو تا خطر ما رو تهدید میکنن، یه اینکه ما با تو اینا رو ما کار بکنن، ما تازه مسلمان شدیم، از شبهات اونها و از دسیسه اونها که خبری نداریم، اونا مغرور بشن، ما مورد فتنه و آزمون اونها قرار بگیریم، ما رو منحرف بکنن، به کجراه ببرن، تو ما را حفظ بکن. این یکی. این مال اون محققان و درباریان تحصیل کرده فرعون. اما درباره اون نیروهای جلاد فرعون، خود فرعون و نیروهای جلاد که کارشون یسومونها سوال عذاب بود، یوزف به اون ابنا اهم بود، یستحیون اصلا نسبت به اینها عرض کردم و نجی را مرغم دادمین ایل کافری، هم ما را از اینهایی که یسومون هم سوء العذاب دارن از اینها نجات بده، هم ما را از اون شبه افکنها برهان. این دو تا خطر ما را تهدید میکنه و خدای ما را از این دو خطر نجات بده. دو دعا هم مجاب شد. گروه که اهل این دعا نبودن به دام اون ویروس سامری افتادن. خب تو نوبت های قبل برسون رسید، نه خدا نه تنها بالاتر از خدا فرض ندارد، مثل خدا هم فرض ندارد، لیسه کم اسنی شی. گاو هم که معروف به بلادت است، میگن این ابلدون منت بقر، ابلدون منت فور. گاو که معروف به بلادت و کودنی است، گوساله که از او بدتر است، بدتر از هر دو اون سرامیه گوساله است. چون گوساله‌ای که سامری در آورد که سرامی که دستی بود، این تو نبود که واقعا یک حیوانی باشه، یه حیات داشته باشه. این نکته هم که از کلمه استفاده شده است که فرمود اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، نه اجلا له خوار، نه که واقعا گوساله بود، زنده بود، حیاتی داشت، به صورت گوساله تعبیه کرده چیزی را در اون که بانکی بیداشت به صدایی برمی آورد. خب حالا اون گوساله زنده چی میفهمه که این گوساله سرامی که دستی فهمه؟ نازلترین و پسترین چیز را به جای بالاترین چیز جهان هستی قرار دادن. گفتن هازا اله کن و اله موسا، ادی هم قبول کردن. خب این شده فتنه، یعنی اون کسی که قدرت مقاومت ندارد چهار تا خلاف را به صورت ثواب تلقینش بکنن، چهار تا شبه را در ذهن و القا بکنن، این بر میگرده. در یه روایت نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود هر جایی مخابره یا شهر یا ده، اول تحقیق کن ببین یه عالم متدین دینی در اونجا وجود دارد یا نه. اگر ندارد اون ده نرو، اون شهر نرو، اونجا اقامت نکن، برای اینکه بالاخره افراد ممکن است شبه ها را منحرف بکنند یا طرزی شبه ها کنند که شما نتونید جواب بدید. اول به فکر باشید اونجا کتابخونه داره، محقق داره، بعد اینا هم عرض کردن خدایا لا تجعلنا فتنتن در قوم ظالمین. یه دعاییست که پیروان حضرت خلیل سلام الله علیه این دعا را دارن، مؤمنان بون حضرت این دعا را دارن، مقتدیان بون حضرت این دعا را دارن. در سوره مبارکه ممتحنا آیه 4 است که قد خانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قال لقومهم انا براء منکم. بعد گفتن ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. خدایا بالاخره مایه علمی ما بده قبل از اینکه اون مایه علمی رو ما پیدا کنیم، مبادا ما گرفتار چارت شبهه بشیم به اوضاع برگرده. الان شما میبینید بعضی ها هم متاسفانه بالاخره بی ارتباط به همین حوزه ها نبودن، اما یک کسی که شبه زده است و اما لذین پی غروب زیغون و یتبعون ما تشابه من ها ابتغاء تعبیده و یعلم تعبیده الا الله و راسخون علم که ایم علیه السلام ها اینم دید. میبینید حالا به عنوان شبهه چجوری این متشابهات جمع‌بندی میشه و علیه اسلام و قاعده اسلامی و فقه اسلامی حرف منتشر میشه. غالب شما ها بالاخره یا شهرنامه را درس گفتید یا بالاخره بحث کردید، مکاسب یا درس گفتید یا بحث کردید، میدونید تو مسئله غیبت، مسئله تهمت، مسئله افترا، مسئله مسخره اینا جزء محرمات است. در غالب این موارد این فرق هم مطرح است که آیا غیبت فلان کسی که موافق دین ما نیست، مثلا یهودی است یا مسیحی است، جایز است یا نه؟ آیا غیبت مسیحی جایزه یا نه؟ آیا تهمت مسیحی جایزه یا نه؟ آیا افترا جایزه یا نه؟ این در قالب این فروعات است. بعضی میگن عمومات به اطلاقات منصرف است به مؤمن، چون در حقیقت نمیشه غیبت مؤمن را کرد، بنابراین غیبت اونها جایز است، تهمت اونها جایز است. این تو این بحث های فقهی هست چه تو مفاسد چه تو شلامت. خب یک کسی ها ممکن خدا را شده محمد هم باشه اینا رو جمع‌بندی بکنه بعد بگه فقه قضایی این به درد گذشته میخوره، الان فقه های ما با تجدید نظر بکنن. من که مسئله حقوق بشر هست، فقهی که نتواند آبروی همه شهروندان به حفظ بکند این چه فقهیه؟ اون اسلامی که نتواند آبروی همه شهروندان حفظ بکند، خب چطور غیبت کردن و آبروریزی یک شهروند غیر مسلمان جایز است و فقط مسلمان ها هستن محترمن؟ این معلوم میشه معاذ الله حالا یا اصلش رو اشکال داره یا فهم فقه ها رو اشکال داره. این نشانه اون شبه زدگی است. غافل از این که تو همون شهر دمعه این حرف هست، تو مکاسب این حرف هست، تو همه کتاب های فقهی اون حرف هست. اینو خوب گوش بدید چون درد روزه. حالا معلوم بشه که چرا بچه های جوان ایمان آورده بنی اسرائیلی دعا کردن، تضرع کردن که خدایا ما را از این شبه ها نجات بده. اون دریافت نجات از ظلم ظالمان یه حساب دیگر است. اون خب همه می فهمن که ظالم وقتی داره ظلم میکنه انسان به خدا پناه بره از شر او در آب بشه، اما خودش مبادا یه مقاله رو بخونه، یه کتابی بخونه، یه روزنامه رو بخونه، زیر رو بشه چات شبهه. شبهه را آدم تا نتونه حل بکنه او آدم منحل میکنه. شبهه نظیر سر و سرطان نیست که آدم 5 6 سال با او دوام بیاره. شبهه مثل سکته است، آنی است. ولو آدم با کار نداشته باشد او آدم منحل بکنه، یه وقتی ببینه یه مدت بعدی بروز میکنه، سر از جایی در میرسه، خدا نکرده کار دیگه میکنه، یه حرف دیگه میزنه. شبهه مثل سکته مغزی یا سکته قلبی است که تأثیرش آنی است. حالا ظهورش بعد دو سال یا سه سال است. شبهه مثل سرطان و سرطان هست که بعد چند سال اثر بکنه، اثرش آنی است. حالا شخص ممکنه کتمان بکنه، فعلا نگه، مثل کافران و منافقانی که نمیگن. خب تو تمام کتاب های فقهی هست این دو تا مطلب را، دو تا مسئله را شما ملاحظه فرمایید. یه مسئله این است که با حالا کسی معاذالله حرمتی برای پیغمبر ما قائل نیست. این همه معجزات و وجود باره که پیغمبر آورد، مشتی باره که از تعمیر رو در حضور هزارها نفر بلند کرد گفت این علی جانشین منه، برای هم ثابت شده که پیغمبر در قدیم چی فرمود، نه آبروی برای پیغمبر قائله، نه آبروی برای از تعمیر قائله، نه اهل ولایت است، نه اهل امامت است. حالا بر ما چرا واجب باشه که آبروی حفظ بکنی؟ حالا ما دو نفر اینجا نشستیم، هیچ کم تو خونه ما نیست، ما دو بدونم حرف میزنیم، چرا حالا ما باید آبروی او رو حفظ بکنیم؟ اون که آبروی پیغمبر ما، امام ما رو حفظ نمی کنه. چه غیبت کردن، دو نفر در اتاق خودشون نشستن غیر از خدا با احدی با خبر نیست، اگر درباره مسلمان و مؤمن محترمی در سخن میگوین، حفظ آبروی اون در همین فضا هم واجب، هیچ کم نیست مگر خدا، ولی واجب. حالا یک کسی که دین ما رو قبول نداره، آبروی برای پیغمبر امام ما قابل نیست، آبروی برای نظام ما قابل نیست، حالا برای ما واجب باشه تو اتاق آبروی رو حفظ بکنیم؟ این واجب نیست. این یه مسئله. اگر فقها فرمودن به اینکه غیبت غیر مؤمن جایز است، اینجا رو بگیم. مسئله دیگه، ظلم آیا جایز است یا نه؟ یه وقتی شما میخواید به جامعه منتقل کنید، به حقوق بشر منتقل کنید، به ظلم برسید، ظلم رو نسبت به کافر حربی هم حرامه، این رو همه فقها گفتن. ظلم نسبت به سگ هم حرامه، نسبت به مار و عقرب هم حرامه. حالا کسی رفته باغ وحش، مگر میتونه به این مار سمی ظلم بکنه؟ اگر جایی اختر آبرو، جایی سلب حیثیت است، جایی ظلم صادق است، جایی تعدی صادق است، جایی مسلوب الحیثیه کردن صادق است، بالاخره ظلم است. همه گفتن حرامه، دیگه یک فقیه و دو فقیه که نگفتن. شما از همه فقه ها الان همه مراجع دامت برکات هم سوال بکنید که ما رفتیم تا واقع وشقایی میتونیم به این مار ظلم بکنیم یا نه؟ همه میگن حرامه. یه سگ اونجا دیدی، گرگ اونجا دیدی، این دین عدل هست. پس دو تا مسئله هست، دو نفر هست در اتاقشو نشستن، سالت شرم الله هست، اینا در برای یکی حرف میدارن. حالا برای اینا واجب است آبروی اون شخصی که قبول نداره اصلا جریان قدیر را، با که همه مسائل برش حل شده است، حالا برای امام ما، پیغمبر ما، نظام ما و شهدای ما هیچ آبروی قائل نیست، حرمت قائل نیست، بر ما واجب باشد که پشت رو حرف نزنیم؟ اما اگر به جامعه منتقل میشه، یه چیزی رو میخوام در فضای باز بگوییم، در روزنامه ها بنویسیم، در جامعه بگوییم، منتشر بکنیم که از او عنوان ظلم انتظار میشه، خب حرام دیگه. بنابراین همه شهروندان از عدل ما باید استفاده کنن، با نسبت به همه باید عادل باشیم، نسبت به واقع وحش باید عادل باشیم. این دینه، این دین نوره. وقتی کسی بیاد این دو تا مسئله رو به هم خلط بکنه، یکی رو بذاره کنار، یه فرق قول بین الله و رسولی باشه، نؤمن و بعض باشه، نکر و بعض باشه، بعد بگه این فرق مال طالب اثرش گذشته است. خب فرق این رو گفته، او هم گفته دیگه، این اینجا گفته، او را اونجا گفته. الان این که به برکت نظام اسلامی همین اقلیت ها مثل دیگران از حقوق خوب برخوردارن، این رو عدل اسلامی است دیگه. مگه میشه به یک کلمه ظلم کرد؟ مگه میشه به مسیح ظلم کرد؟ مگه میشه به یک کمونیست مستعمر ظلم کرد؟ اما این چریک های فدایی خلق اون اکثریت رو کافرن دیگه، و کسی کاری بنا ندارد که همه حقوقی که شیعه ها و مسلمان داره اونم داره، با اینکه صریحا میگن کافرن، خدا رو قبول ندارن، نه اون اقلیتی که فرمان مسلحه رو دارن، اون اکثریتشون خب کافرن، نه خدا رو قبول دارن، نه قیامت رو قبول دارن، ولی از عدل اسلامی دارن استفاده بکنن. این میشه حقوق بشر. اگر کسی خدا اینا کرده شبه زده باشه، فتنه زده باشه، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، به دنبال اون میره دیگه، نمیره همسایه این حب یا حب دیگه هم هست. غرض این است که اونا فهمیدن که در معرض خطرن به ذات اقدس الهی، عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنة للکافرین للظالمین ماننده، چه این که پیروان است خلیل حق برابر آیه 5 سوره مبارکه ممتحنه از سابق و لاحق اینا عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، این دعاییست که همه ما در همه حالات با داشته باشیم. اما اون دعای دومشون خب چیز روشنی است که عرض کردن و نجنا من القوم الکافرین، که فرعون و درباریان فرعون بودن که عذاب میکردن، یه نجات از اون لا تجعله بده.
یه
تعبیر
شکر
نه از ظلم هم این شرکت ظلمون از این اونجا میگیره. گاهی ممکنه دستیسهای عملی بکنن، گاهی ممکنه دستیسهای نظری بکنن، اونم شرک هم که لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، اون بخش نظری برمیگرده دیگه. قرار اینه که یک کسی رو ممکن با مسائل سیاسی فریب بدن، یکی رو مسائل نظری فریب بدن، یکی رو مسائل عملی فریب بدن، یکی رو مسائل اخلاقی فریب بدن. اگر یک کسی در معرض آزمون قرار گرفت، شستشوی مغزی بشه، این فتنه للکافرین، این در معرض آزمون و امتحان کافرین قرار میگیره، روش کار میکنن، این رو شبه زده میکنن. این جوان ها عرض کردن خدایا ما رو در معرض چنین آفتی قرار نده، اونم نجات از عذاب است که و نه جناب به رحمتی که من قوم کافرین. خب ذات اقدس اله در چنین فضایی که خود وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم آماده بودن، قوم و هم آماده بودن، حالا دستور مبارزات پیگیر رو شروع کرده. همون الان شما با نیجا بمونید، جای هجرت نیست. هجرت مال یه گروه دیگه است که مثلا از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه، اونو هجرت دارن بعدا. فعلا شما بخواید مصر رو ترک کنید، اینجا جایش نیست، اینجا جای ترک وطن نیست، اینجا جای هجرت نیست، جای مقاومت همینجا باشید. منتها اینا که تو روسته ها هستن یا چادر نشینن یا مرز نشینن، حاشیه شهرن، اینا که بی خانمانن، به همه اینها به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود به اینکه عنایت بکنید، اینا جنبندی کنید، شناسایی کنید، بیان تو شهر، اینا صاحب خونه بشن. از این چادر نشینی و مرز نشینی و حاشیه نشینی و پراکنده بودن نجات پیدا کنید. اول این کارو بکنید، تو خود مصر محله‌ای رو انتخاب بکنید که اونجا خونه داشته باشید. ان تبر و قوم کما به مصر بیوتن، با به مکان در اینجا مکان گرفت، تبر و ادار یعنی اینجا فروندار را، فرون مسکن را، فرون منزل را، جایگاه خود قرار داد. شما دوتا بزرگوار برای قومتون در خصوص مصر نه جای دیگه خونه فراهم بکنید که از پراکنده بودن و چادر نشینی نجات بدن. و که الو بیوت خوم قبله، اون روزها که مسئله تلفن اینها نبود، فرمود این خونهاتون در یه محله باشه که همه روبروی هم باشی، متقابل هم باشی، از یکیه با خبر باشی، خانهاتون روبروی هم، مقابل هم، نزدیک هم، که بالاخره یه قبیله خاصی در یه محله مخصوصی از یکیه با خبر باشی. و اون چی که شما را به هم جمع میکند مسئله نماز است و اقیم الصلاه. این نماز واقعا جزء ستون دین است، یعنی اگه کسی مرتب با ذات اقدس اله در ارتباط است، این رو جدی بگیرد، برای که او خدای ماست، ما بنده اویم، دلیلی ندارد که از او فاصله بگیریم و دلیلی هم ندارد که او ما رو راه ندهد. چه پیوندی بهتر از این؟ ما با او دوستانه و آشنایانه و عاشقانه و محبانه حرف میزنیم، خب این رو جدی میگیریم. در موارد فراوانی هم ملاحظه فرمودید که اصلا تو قرآن کریم سخن از این خوندن نماز و قرائت نماز نیست، برای اینکه قرآن کتاب حکیم است، یاسین و قرآن الحکیم، کتاب حکیم، همه حرفاش حکیمانه است. اگر در دین گفته شد از صلات و عمود و دین، دیگه ستون رو کسی نمیخونه که. اگر یه وقتی یه جایی گفته بود شما نماز بخونید و جای اعتراض علما بلند بود که این چه کتابی است؟ که با حکیمان سازگار نیست. مگه یه حکیم میگه ستون بخون، میگه ستون رو اقامه بکن. همه جا سخن از اقامه صلات است. یقیمونه، مقیم الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات، برای که ستون را در نگه میدارد. این ستون دینه. حالا ایراد واقع با جدی گرفت، ملتی که نماز دارد همه چیز دارد. با کسی حرف میزند که تمام قدرت‌های غیب و شو در اختیار اوست. با کسی حرف میزند که تمام قدرت‌های غیب و شهود را میتواند در راه دین کار بگیرد. این هم که فرمود ان الله سیبتلو، این سین سینه تحقیق است نه تصریف، و این یبتلو هم فعل مضارع است، مثل یحق الحق که نشانه استمرار است از سنت الهی حفاظت میکنم، نه اینکه در گذشته این کار نمیکرد بعدها خدا این کار میکند. این از سنت الهی خبر میده، قبلا اینطور بود، الان اینطور است، بعدا اینطور خواهد بود. این یبتلو یحقو یبتلو یحقو اینه. اما معنیش این نیست که هر کسی سحر کرده همونجا خدا باطل بکنه. در هر جریانی وقتی پرونده ختم میشود به سود حق ختم میشود، در تمام داستان ها. اگر گناه ممکن نباشد که عالم عالم آزمون و تکلیف و تکامل نیست، دست خیلی ها را خدا باز میگذارد برای گناه، چون باید امتحان بکند. در هر جریانی، در هر مسابقه، در هر مناظره، در هر صحنه ای وقتی پرونده بخواد بسته بشه بر عاقبت المتقی، هیچ جا نشد، در هیچ صحنه، در هیچ بازی، در هیچ مبارزه، در هیچ مسابقه که باطل پیروز بشه و حق شکست بخوره. در همه صحنه‌ها بر عاقبت المتقی، در کل نظام هم که البته بر عاقبت المتقی تا به ظهور صاحب اصلیش برسه. این که فرمود اگر ما با کفار امتحان مهلت دادیم، این امحال است، این استدراج است. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، لا خیال نکنن جلو افتاده. اینا ما یقدر اینا رو میدون دادیم تا جلوتر اینا رو بگیریم، نفسشون بند بیاد زد بگیریم. ما که اون جلوتر هم ماموران ما ایستادن. اینطور نیست که این ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ها کجا میخوام بریم؟ دو قدم اون طرف ترم که باز استبادرتی، چهار قدم اون طرف ترم که اقف بازرتی. پس هر جا بره بازرتان ما هستن. ما یه قدی رو می دوبونیم که نفسش بند بیاد از همونجا بگیریم. فرمود به این که اگر یه وقتی ما بید مهلت داریم بخوام نفسش بند بیاد اونجا رو بگیریم. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اسما ولهم عذاب کذا. ما خب کاملا نفس گیر بشه بند بیاد بعد همون جایی رو بگیریم. این که از ملک و ملکه ما همه جرسی به خارداری کجا مقدر قرار بکنیم. بنابراین اگر یه وقتی سحری شد، معنیش نیست که سحر تو عالم واقع نمیشه، معلوم شد تو این صحنه، تو این جریان بابش مهلت دادیم که نفسش بند بیاد بعد بگیریم. سحر هم اونطور نیست که در واقع اثر بکنه، یعنی مثلا اینا بتوانن حیوان واقعی خلق بکنن، اینطور نیست. اما تأثیرش واقعی است کما مره. اینا در اثر تلقینات و تأثیر در خیال در انسان آثار تکوینی در آن میفرقون بهی بین المرء و زوجه است، ما هم به ذات بهی منحد است. شما ببینید گاهی خبر دروغ اثر تکوینی داره. یه گزارش دروغی به کسی میدهی کسی سکته میکنه، خب سکته کردن و مردن اینا یه امور تکوینی، منشأش هم دروغه. این گزارش دروغ باعث باور است، اون باور است که در صحنه جان این شخص اثر میگذارد. این سحر و اعیون الناس، این چشم بندی، این سحر در فضای خیال، اینها باعث شد و سرهبوه هم خیلی ترسیده. گاهی ممکن است یه چیز واقعیت داشته باشد، انسان چون نداند نهراسد، مثل عقربی که از کنار لباس انسان میگذارد، انسان نمیداند، هیچم نمیترسد، در کمال آرامش مینشیند. یه سوسکی را شبتار عقرب بپندارد به جیغ بکشد، فریاد بکشد. انسان از اون خاطرات درونی خودش یا حق یا باطل یا آرامش احساس میکند یا فریاد بکشد. سحر این آثار را دارد که در خاطرات انسان، در القاعات انسان، در اندیشه های انسان، در انگیزه های انسان اثر بگذارد. اومد اون اندیشه ها و انگیزه ها آثار تکوینی خودش فراوان هم دارد. به ذات اقدس اله هم در هر جریان و جمع بندی بر اساس بر آقابات المتقین سحر را باطل میکند، حق را احقاق میکند و ماننده. در اینجا فرمود شما این مبارزات پیگیریتون رو از اینجا شروع بکنید، اینا رو از مردشینی و حاشیه نشینی و چادر نشینی و پراکنده بودن و کفن نشینی و امثال زارک نجات بدید. انتباب و آل قوم کما به مصر بیوت، تعمیر مسکن برای مستضعفان، برای رهبران الهی وظیفه و مسئولیت است. وجعلو بیوتکم قبلتن، در یه محل خونهاتون رو روی هم باشد که با خبر باشی و نماز را اقامه کن. اونگاه به بخش رو مؤمنین این کارا رو بکنید، به مؤمنینی که توکل کردن شهرنشین شدن مدارزه ادام میدن و از یکدیگر با خبرن و اهل اقامه نمازن به اینا خبر بید. اونگاه دعای ویژه موسی کریم شروع شد. عرض کرد خدایا این که قوم من به اردش ما رسوندن لا تجعل نافتنتن، خب اینا بالاخره ملت فقیر گرسنه، سرمایه هم که دست اون هاست، اکثر این افراد ساده رو هم برابر ادراکات حسی داوری میکنه، زیور و زینت هم که دست اون هاست، به اونا هم زینت دادی هم ثروت دادی، یک کاری بکن که این قدرت ها و جاذبه های ظاهری از اونها گرفته بشه، اون مسائل اندیشه و فکر و القاعات و تبلیغات و ایناش مثلا اون را قبلا دادی به میدی، این رو از اینها بگید که اونها نتونن بالاخره عوام فریبی کنن. حرف فرعون در باریان که بود علیه سلیم ملک مصر و حاضر انها رو تجدیم تهدی، اون هم شد اینه. الان شما میدید بسیاری از جوانها که وارد غرب میشن غرب زدن، اون اوضاع رو میبینن خیال میکنن تمدن همونه. خب این کشورهای غارت شده ثروتهای اینا رفته غرب، اونجا هم باشته شده، این تو نیست که خود شما نبودید در نشست هزار اهدیان بید اون آمریکایی اسیر اون سرخپوستا اسیر چیو ناوده میکردن که بالاخره ما صاحبان اصلی بودیم، ما صاحب خونه بودیم، ما رو روز سیاه نشوندن اینا. این میشه آمریکا. الان همین طور هم دیگه، اون صاحب خونه های اصلی، اون آمریکای اصلی، اون سرخپوستان اصلی، اونا در فقر و فلاکت هم اینا میگن علیه سلی ملک و مصر و حاضر انها رو تجربه تهدی، اینقدر افله هم یا من استعدار هم اینا هم دارن میگن. خب اگر کسی بر اساس قد افله هم یا من استعدار حرف میزند، علیه سلی ملک و مصر و حاضر انها رو تجربه تهدی حرف میزند، اکثری این افراد صادرو هم فریب برده هم چیکار باید کرد؟ همزمان با تعلیم کتاب و حکمت با جلوی اون بزهکاری و تزین اونا رو هم گرفت. از که خدا یا اینا هم زینت دارن هم مال دارن، بساط اینا رو باید جمع کنیم تا از این طرف هم ما اینا رو هدایت کنیم، از اون طرف هم اونا قدرت قوایت و گمراهی نداشته باشن. ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا، هم از در زینت، از در قیافه، از در نژاد، از این جهت زینت دارن، هم سرمایه دارن که بالاخره این زینت اینا رو تقویت بکنه. بین زینت و مال عمق منبعه، بعضی امور مال از زینت نیست، نظیر گاوای تو بیابون یک بالاخره شیر میدن عامل تأمین اقتصادن، اما زیور و زینت نیستن. بعضی امور زینتن، ز انبار و سرور حساب نمیشود، بعضی امور مشترکه. عرض کرد شما بینا هم زینت دادی هم مال دارید در حیات دنیا، عاقبت این زینت و اموالی که شما بینا دادید، گرچه فرمودید اموال کم کرد حفظت و مال و فرزند زینت و حیات دنیاست، اما اینها ازش بهره‌برداری شروع میکنن. ربنا لیذلو، که این لام لام عاقبت است نه لام غایت. لام عاقبت یعنی پایان کار اینه، مثل ولقد زرعنا به جهنم کثیرا من الجن، خدا هیچ کسی برای جهنم خلق نکرد، عاقبت کار خیلی ها جهنمه، که این لام لام عاقبت است نه لام غایت، وگرنه خدای سبحان ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، داره غایتش اونه. اینجا که فرمود لقد زرعنا به جهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب کذا و کذا، این لام لام عاقبت، اینجا هم لام لام عاقبته. عرض کرد خدای عاقبت کار اینا اذلاله، خب بگیر از دست اینها. ربنا اطمس على اموالهم، خدایا مالهای اینها رو متموس کن، منمحی کن، اینا از بین بر. نظیر اون چه در باره قارون فرمود فخسفنا بهی به بداره الارض، فرمان صادر کردیم، گاه خدا گاهی شق القمر میکنه، گاهی شق البحر میکنه، گاهی شق الشجر میکنه، گاهی شق الارض میکنه، همه رو میشکافت. اونجا که فقر بساک البحر بود این شق البحر کرد، اونجای خسف نابهی به داره الارض بود شق الارض کرد، و بود بگیرید. این در باره قارون اینجور مستجاب شد. وشد علا قلوبهم، خدایا دلهای اینها مشروح نباشه، دلهای اینها قصی باشه که ایمان نیاورن تا به عذاب علیم مبتلا بشن. اینا که مردم به ستوه آوردن، آیا یک سال و دو سال نبود، سالیان متمادی و ذبحون ابناءهم بود. الان هم که تهدید این چنین است، لاقت مسلمن لکن فی جزء النخل است، فلا یؤمنو حتی یروا العذاب العلیم. وقتی هم که عذاب علیم دیدن، یعنی حالت احتضار رسید، وقت که ایمان فایده ندارد، ذات اقدس اله فرمود این دعاها شما مستجاب شده. الحمدلله رب العالمین.